بحث درباره سوسیالیسم بود. در تعریف سوسیالیسم دیدیم که چندان وحدت نظری وجود ندارد، ولی ما می توانیم یک چیزهایی را به عنوان ملاک کلی برای سوسیالیسم بگیریم. اون ملاک ها یکی این که زندگی انسان ها
در یک زندگی استثمار وجود داشته باشه و
و در این حال بگیم زندگی زندگی سوسیالیستی. این هم یک مشخص دیگر. مشخص دیگر که این را هم باز میتوان جزء تعریف سوسیالیسم قرار داد این هست که بگیم که نظامی و رژیمی که در اون نظام و رژیم تولید به منظور سودجویی نیست، تولید به منظور کمک و خدمت جمع است، برای استفاده جمع است. البته این هم باز ممکنه کسی کمان که این کارم کردن بعضی از سوسیالیست هایی که سوسیالیسم شوروی و بلکه اغلب این سوسیالیسم های موجود را قبول ندارند، این مقدار تعریف را کافی نمی دانند که بگیم که در سوسیالیسم تولید به منظور سودجویی نیست، صرفا به منظور سودجویی نباشد این میگن کافی نیست. با یک پدیده نوینی برخورد کردن در این کشورهای سوسیالیستی عصر حاضر و آن این است که تولید به منظور سودجویی فرد نیست، به منظور پر شدن یک جیب فرد، جیب یک فرد یک سرمایه‌دار نیست، ولی به منظور قدرت ملی هست. یعنی چه؟ یعنی یک ملت خودش رو در مقابل ملت‌های دیگر یک واحد در نظر گرفته و تمام کوششش این است که قدرت این واحد ملی را، یعنی قدرت این کشور را روز افزون بکنند. همین که آقا میبینیم دیگه، فرض کنیم مثلا روسیه الان یک مسابقه قدرتی را با امریکا و تا اندازی بگیم با چین، فرض کنم که در یک مسابقه قدرتی قرار گرفته. تولید برای این که مثلا آقای فلان، آقای برژنف مثلا یک سرمایه‌دار بزرگی باشد و بخواد مثلا یک سرمایه‌دار بزرگی بشه، برای چنین چیزی نیست. ولی اینا الان در رأس یک کشوری قرار گرفتن و تمام کوشششون این است که قدرت خودشون با که همون قدرت کشورشون و قدرت کشورشون قدرت اونهاست، قدرت این را ببرن بالا. توجه کردید؟ اون وقت همه حساب ها این است که این قدرت این واحد ملی حتی دیگه در اینجا و کشورهای سوسیالیستی دیگر هم شریک نیستن، اسرار و قدرت را در اختیار کشورهای سوسیالیستی دیگر هم قرار نمیدن. هرگز مثلا فرض کنید شما که یک برنامه پرواز فضایی ترتیب میدن که میدونیم این برنامه های پرواز فضایی برنامه هاییست که اصلا در استطاعت از نظر بودجه و از نظر خرجه هایی که برمی دارد در استطاعت کشورهای خیلی پولدار و سرمایه دار درجه اول مثل امریکا و شوروی فقط می توانند در این کار از خلن که در این مسابقه شرکت بکنند، الا کشورهای کوچکی مثل ایران اگه بخوان تمام بودجه شنن صرف بخوان بکنن، فرض کنید بخوان صرف بکنن، باز نمی توان برشکست می شن اصلا. خوب، این چیز، این ثروتی که مالکیت اشتراکی هست، اینا اعتراض میکنم مثل اون کتاب سوسیالیسم از چیزهای نمیدانم یادم اسم مؤلفش بود که دو نفرم بودم به نظر من اونجا عرض میکنم که ایراد میگیرن، میگن در اونجا مالکیت اشتراکی هست اما اجتماعی نیست. یعنی مالکیت اشتراکی هست یعنی مالکیت فردی در کار نیست، ولی مالکیت اجتماعی نیست یعنی نتیجه این مالکیت اشتراکی و نتیجه تولید به سود جامعه نیست، توجه کردید به سود قدرت ملی است. به سود قدرت ملی است معناش اینه که یعنی به سود افراد، به سود این مردم نیست. اون بابای کشاورز که تولید کننده است، باز او یه در یک بدبختی نسبی زندگی میکنه. چرا؟ برای اینکه نیمی از محصول کارش خرج مثلا مسابقه های تسلیحاتی میشه که قدرت ما از قدرت امریکا عقب نمونه، قدرت ما از قدرت چیز عقب نمونه. درسته که در سوسیالیسم اصلا مسئله ملیت مطرح نیست، مسئله انسانها مطرحه، اصلا مسئله انسان مطرحه در اونجا. یعنی هر سوسیالیسمی مبتنی بر یک نوعی انترناسیونالیسم هم هست و این یه به این که باید تولید به نفع انسانها باشد، نه به نفع رقابت میان ملتها. توجه کردید؟ این از که میان میگن که صرف مالکیت اشتراکی کافی نیست، اشتراکیت در مقابل اختصاصه، ولی این ملازمه با اجتماعی بودن نیست که تولید به نفع جامعه باشد. واقعا توجه کردید؟ به نفع قدرت ملوی حساب دیگری طرف هست که مثل کشورهای نظیر ایران. توجه کنید ایران چون بگید عراق مثلا بخواد بگید ایران. یه حسابی به اصطلاح کشورها در مقابل یک دیگر دارن. ایران مثلا از عراق قدرت نظامیش بیشتر باشد، یا عراق از ایران قدرت نظامیش بیشتر باشد، عراق از سوریه بیشتر باشد، سوریه از عراق. این یک پول به جیب ملت ها نمیره از این جهت. توجه کردید؟ چیزی به سود ملت ها نیست که آره این قدرت نظامیش بیشتر است یا اون قدرت نظامیش بیشتره. این اگه از نظر جامعه انسانی بخوام بگیرم، این همه ثروت هایی که خرج این مسابقات تسلیحاتی میشود هیچ کدوم اینها نباید وجود داشته باشه. حالا به هر حال در سوسیالیسم این چند چیز حتما به اصطلاح رکنش هست. مسئله این که ما رژیمی دا رژیم سوسیالیستی میدونیم که در آن رژیم استثمار وجود نداشته باشه، که این یک امر عینی و خارجی است. رژیمی را ما بهش میگیم رژیم که واقعا منها به صورت ما در آمده باشند، فعالیت ها برای من نباشد، برای ما باشد. توجه کردید؟ رژیمی را ما رژیم سوسیالیستی میدونیم که تولید در اونجا به سود جامعه باشد، نه برای سود فرد و نه حتی برای سود به سود قدرت ملی، برای اینها باشد. که این هم را شرط بزن حالا بعد این شرط آخر را ذکر نمیم. خب تا یه حدودش، خب تا اون مقدارش که عرض کردیم، اون دو رکن اول را اگه در نظر بگیریم، بگیم که جامعه‌ای که در اون جامعه استثمار به هیچ شکل وجود نداشته باشه، خب یه عزیز که همه قبول دارن. توجه کردید؟ این ملاک را همه قبول دارن، یه استثمار وجود نداشته باشه. مسئله این هم که جامعه به صورت ما زندگی بکند نه به صورت من، این هم باز امر قابل قبولی هست. منتها اون مقداری که بعد محل اختلاف باقی میماند، آیا برای این که در جامعه استثمار وجود نداشته باشه و برای این که جامعه واقعا به صورت ما زندگی بکند، آیا شرط لازم نبودن مالکیت شخصی به هیچ وجه؟ به هیچ وجه مالکیت شخصی ملازم با استثمار است، مالکیت شخصی ملازم با من بودن و ما نبودن است یا نه؟ مالکیت شخصی یعنی به سر مالکیت شخصی منافاتی ندارد. اصل مالکیت شخصی در یک حدودی، حالا بگیم مالکیت منابع تولید، ابزار تولید، این بحث است که حالا بعد جدا نباید بشود. به طور اجمال و مختصر، یک سر به یک جا نمی شود گفت که مالکیت شخصی ملازم با استثمار است، مالکیت شخصی ملازم با من بودن و منافی با ما بودن است. ما حالا به این جهت بحث نمی کنیم، فقط طرح قضیه را ذکر می کنیم. خوب، مسئله دیگری که اینجا ما باید که عنوان بکنیم که هفته پیش وعده دادیم این است که راه وصول به سوسیالیسم چیست؟ توجه کردید؟ راه وصول به این چیست؟ ببینید، اینها هم قبول دارن که فکر بله قبول دارن آقایان این مطلب را که اندیشه سوسیالیسم یک اندیشه کهن است و این خب همین دو رکنی که عرض کردم اینها یک فکر جدید و فکر نوی نیست، از فکرهای قدیم عالم است که استثمار انسان وجود نداشته باشه. یک حرف خیلی جدیدی نیست، حرف تازه ایست. استثمار معنیش اینه که بیگار، به اصطلاح بیگار کشیدن از یک انسان، محصول زحمت یه انسان دیگه انسانی را به خود اختصاص دادن. در کلی این جهت یه فکر جدیدی نیست، در شکلش ممکنه حرفی باشه، ممکنه یه چیزی را یک مردمی استثمار ندونن و مردم دیگر استثمار بدونن، بله خود فکر و اندیشه اندیشه جدید نیست. کما این که مسئله ما بودن انسانها در مقابل من بودن انسان ها، منها بودن انسان ها، این هم باز یک ایدئال تازه نیست، باز یک ایدئال خیلی کهن است. از چند هزار سال پیش انسان میتوانه این رو پیدا بکند در خیال افکار و اندیشه هایی که در بشر وجود داشته، در چون چه که ارباب ادیان گفتن و چون چه که از زبان حکما گفته شده و حکما و فلاسفه عرفای هر زمان گفته شده. پس این جهتش هم یک فکر جدید نیست، این آقایان این مقدار را قبول دارن. ولی این آقایان میگن که سوسیالیسم راه وصولش یک راه خاص در این معنا که سوسیالیسم یک مرحله مشخص از تاریخ است، این خیلی باید روش دقت باید کرد، یعنی که مرحله مشخص از تاریخ شد. ببینید آقا، یه وقت یه چیزی را ما این چیزی را به صورت یک امر اختیاری برای انسانها می اندیشیم، فکر میکنیم که مثلا انسانها اگر بخواهند فلان کار را انجام بدهند انجام میدهند. مثلا فرض کنید تهران است و در تهران وقتی که باران میاد از این بالا آب سرازیر میشود، بعد در یک مسیری حرکت میکند، از یک مسیر معینی همین آب میرود و خیلی وقتا هم خرابی بار میآورد. توجه کرد؟ این امری است که در هر زمانی هزار سال پیش اگر مردمی بودن و تصمیم می گرفتن که این مسیر یک سدی برای این بسازن، مسیر این مسیر را عوض بکنن، خب می توانستن دیگه. در هزار سال پیش این کار می توانستن بکنن، یعنی فقط بسته به تصمیم انسانها و بسته به همت انسانها و بسته به خواست انسانها بوده. امروز هم اگر مردمی بخوان تصمیم بگیرن میتوانن، حالا نمیگیرن یه مسئله دیگریست. ولی یه چیزهایی هست که اینها به تصمیم انسانها بستگی ندارد. یک مرحله مشخص از تاریخ است. تا تاریخ به اون مرحله نرسد امکان وجود نداره. اون توجه کردید؟ این مبتنی بر این است که این نظریه ای که این دومی مبتنی بر یک اصول است، اصولی که قبلا هم مکررش بحث شده، آقا تاریخ اولا تاریخ یک موجودیت دارد، یعنی جامعه یک موجودیت دارد خودش. یعنی اگر ما خیال بکنیم که جامعه موجودیت ندارد و فرد موجودیت دارد نه جامعه، و وجود جامعه وجود اعتباری اشتباه است. جامعه وجود حقیقی دارد. حالا اهم مردم که فرد را مثل بعضی ها برای وجود اعتباری قائل باشید، یا نه برای فرد هم وجود حقیقی قائل باشید، ولی برای جامعه وجود حقیقی قائل هستید. یه مقدم جامعه که وجود حقیقی دارد یک حقیقت متحول و متطور است، یه حقیقت ساکن نیست. توجه کردید؟ نظیر حیوانات از جنبه زیستشناسی، از جنبه زیستشناسی قبلا اغلب فکر میکردن که انواع یک وضع ثابتی دارند. گوسفند از وقتی که در دنیا به وجود آمده گوسفند بوده، تا حالا گوسفند هست، به تا همیشه گوسفند باقی خواهد موند. اسب هم همیشه همینجور، مار هم همیشه همینجور، چی هم همیشه اینجور. بعد نظریه پیدا شد، نظریه تحول و نظریه تکامل، و ثابت کرد که نه، حیوانات یک مراحل تطور و تکاملی را طی کردند و این مراحل تطور و تکامل بر اساس یک سلسله قوانین مشخص است، و هر حیوانی در هر مرحله‌ای که وجود پیدا کرده است یک مرحله مشخص از تاریخ بیولوژی رو طی میکنه و طی کرده. یعنی این گوسفند اگه امروز به صورت گوسفند وجود داره، و اگر از تاریخ وجود گوسفند مثلا 10,000 سال میگذرد یا 50,000 سال میگذرد، این در 1,000,000 سال قبل نمیتونسته وجود داشته باشه. توجه کردید؟ این فقط در یک مرحله معین از تاریخ زیست شناسی گوسفند میتوانسته وجود. گوسفند یک پدیده است به دنبال یک سلسله پدیده های دیگر، که تا اون پدیده ها دوره تاریخ خودشون رو طی نمی کردند نوبت به این نمی رسید. یا مثل جنین فرض کنید، شما که جنین که از اول به صورت یک سلول هسته‌ای در رحم وجود جنین انسان مثلا به صورت یک سلول هسته‌ای در رحم وجود پیدا میکنه، بعد مراحلی رو طی میکنه تا میرسه به اون مرحله 9 ماهگی که آماده برای تولد میشود. اون مرحله 9 ماهگی مرحله مشخصی از مراحل جنینه. این نمیتواند قبل از مرحله قبلی وجود داشته باشه، نمیتواند که فرقی بعد از 2 سال هم وجود داشته باشه. یه مرحله مشخصی هست. حالا سلام علیکم. حالا با این مقدماتی که عرض کردم، با این که جامعه یک وجود عینی دارد، وجود حقیقی دارد، و این وجود حقیقی یک وجود متطور و متحول است، یعنی تاریخ جامعه یک تاریخ ساکن نیست، یک تاریخ متحول و متطور است، و سوسیالیزم یک مرحله ای از تاریخ زندگی اجتماعی. جامعه جبرن یک مراحلی را طی میکنه، یعنی بدون اختیار خودش، با یک دینامیزم ذاتی، بدون اینکه اراده انسانها درش دخالت داشته باشه، با یک دینامیزم ذاتی تاریخ از مرحله‌ای به مرحله‌ای می‌رود و از مرحله‌ای به مرحله‌ای می‌رود و از مرحله‌ای به مرحله‌ای دیگر می‌رود تا میرسه به سوسیالیسم. نه، سوسیالیسم می‌تواند در مراحل قبل وجود داشته باشه، نه هم می‌تواند در این مرحله وجود نداشته باشه. چه جبر تاریخ دیگه؟ توجه کردید؟ پس یک پدیده هست سوسیالیسم، یک پدیده، ولی یک پدیده تاریخی و یک مرحله مشخص از تاریخ، نه یک امری که به اراده انسانها بسته بوده است، یه چیزی که اگر انسانهای 10,000 سال پیش هم تصمیم گرفته بودن، خب میتوانستن جامعه را وارد مرحله سوسیالیستی بکنن اگر نخواستن، نه. یا مثلا مردمی این زمان هم در وقتی که مرحله تاریخ میرسه به مرحله ای که باید سوسیالیستی بشه، باید به تصمیم اونها مربوط بشه، بخوان جامعه را سوسیالیست بکنن میکنن، نخوان نکنن نمیکنن، نه به اراده اونها بستنی. اراده انسانها که در اینجا مسئله جبر تاریخ مطرح میشود و جبر تاریخ با آزادی و اختیار انسان منافات پیدا میکنه و بعد انسان یک حالت دست بستهی در مقابل جبر تاریخ پیدا میکنه، اینه که مارکس و اینها را به دست و پا انداخته که پس تکلیف انسان چی میشود؟ پس تکلیف آزادی و اختیار انسان چی میشود؟ آیا انسان دیگه هیچ آزادی در مقابل این چیز ندارد؟ اون یاد از آزادی تفسیر خاص می کند، میگه آزادی جز آگاهی به ضرورت تاریخ چیزی نیست. انسان همین مقدار آزاد است که و میتواند که خودش را در این مسیر تاریخ قرار بدهد و از مواهب تاریخ استفاده بکند، یا خودش کنار بکشه و فانی بشه. نه اینکه انسان آزاده که تاریخ رو اینجور بکنه یا اینجور بکنه، جلوش بگیره جلوش نگیره، نه یعنی که آزادی انسان نداره. تاریخ در هر مرحله خودش جبران به اون مرحله منتهی میشه. انسان ها این مقدار آزادی دارن که میتوانن آگاه بشن به ضرورت تاریخ و خودشون رو در هنگام با تاریخ بکنن، به خودشون واقعیت بدن و می توانن با تاریخ مبارزه بکنن و خودشون نیست و نابود بکنن. اساسا البته یه مقدار بیشتر هم چیز قائل می شود برای چیز، برای آزادی انسان، که انسان می تواند تاریخ را کند بکند یک ذره یا تند بکند، اما مسیرش نمیتونه عوض، جلوش نمیتونه بگیره. درست مثل یک سیل، عرض کنم که مقاومت ناپذیری که در یک رودخانه حرکت میکنه. انسان افتاد، انسان مثل اون یک فرد شناگری است که میفته در این مسیر و در این سیل و مسیر. دو کار رو ساختن، یکی این که خودش رو منطبق بکنه با حرکت آب، توجه کردید، با آب حرکت کنه، فقط مراقب باشه سرش میرسن گون سنگ نخوره، یا مبارزه بکنه با این آب که قابل مبارزه نیست و خودش رو فانی بکنه. بله، میتواندن یه کارهایی بکنه که یک کمی این رو کند بکنه، مثل این که بیان یک کتابونی های گاهی وقتا میان جلو سیل مثلا میبندن، کمی موقتا جلو سیل مثلا میگیرن، ولی بعد فشار سیل میاد پدر اون کتابونی ها در میاره بره. توجه کردی؟ سرنوشت نهایی به دست انسان نیست، به دست سرنوشت نهایی با همون دینامیزم تاریخ هست، با همون ذات تاریخ هست، انسان در این مقدار میتوانه نفس داشته باشد. اون وقت از نظر اینها سوسیالیسم میشود یک پدیده تاریخی که در مرحله معینی از تاریخ پدید میاد و این معنی سوسیالیسم علمی. اون وقت سوسیالیسم میشه مثل هر پدیده دیگر از پدیده های اجتماعی، مثل بیماری ها فرض کنه مثلا در بدن، این بیماری فلان بیماری که در بدن پیدا میشود یا فلان عارضه دیگر، من دارم عارضه سفیدی موی در بدن انسان، در سر و صورت انسان، که این یک مرحله معین و مشخصی از زندگی انسان دارد و انسان فقط میتوانه این رو بشناسد، قوانینش رو درک بکند، ولی نه میتواند جلو سفیدی مو رو بگیرد و نه میتواند این سفیدی مو را عرض کنم که به شکل دیگری مثلا باش مقاومت کنه یا مبارزه بکنه، برای در یه حد خیلی کمی مثلا میتوانه باش همگامی داره. این سوسیالیسم علمی که بهش میگن یه مرحله مشخص از تاریخ، چه مرحله مشخص؟ جواب میدن به این که مرحله بعد از مرحله کاپیتالی، یعنی نوبت به سوسیالیسم نمیرسد مگر اون که کاپیتالیسم رسیده باشد و دوره خودش رو طی کرده باشد. بعد از دوره کاپیتالیسم هست و اون تضادهای درونی کاپیتالیسم هست که خود به خود منجر به سوسیالیسم میشود. این اون معنیه که در جلسه پیش گفتیم که میگن مادر سوسیالیسم کاپیتالیسمه. این فقط در دامن این مادر متولد می شود روان. و چون محرک اصلی تاریخ در همه دوره ها، یعنی اون عاملی که را ما به منزله پدر دانستیم، اون عامل اصلی تاریخ که اصلا تاریخ را از بد به پیدایش به حرکت در آورده و همین جور به حرکتش ادامه می دهد، نهاد اقتصادی جامعه است و بس، یعنی نهاد مادی جامعه است و بس، هیچ نهادهای معنوی در محرکیت تاریخ، در پدری تاریخ در واقع هیچ یک از این نهادهای معنوی پدر تاریخ نیستن، به وجود آورنده تاریخ نیستن. پدر تاریخ این نهاد مادی جامعه است، یعنی نهاد اقتصادی. اون وقت این است که میگیم که پدر سوسیالیسم ماتریالیسم تاریخی و مادر سوسیالیسم که در دامن او متولد میشود روی این حساب کاپیتالیسم. توجه کردید؟ این عرض بکنم که حالا نقطه مقابل این نظریه چیست؟ نقطه مقابل این نظریه چیست؟ نقطه مقابل این نظریه این است که اون نظریه هم برای جامعه شخصیت و عینیت قائل است، یعنی منکر شخصیت و عینیت جامعه نیست. البته حالا نظریه هایی که منکر این باشه ما بونه که هر که نظریه کار نداری، نظریه که حالا خودمون داریم میگیم اون این است که جامعه دارای یک شخصیت و دارای یک عینیت هست و جامعه در تمام جنبه های خودش یک حقیقت متحول و متکامل است، همین جوری که در اون نظریه هم آمده بود. ولی جامعه مثل هر موجود زنده ای که این موجود زنده یک ترکیبی
و هر ترکیبی اگر بخواهد باقی بماند یک حالت تعادل دارد، یعنی بهترین حالت اون ترکیب حالت تعادلشه و حالتهای افراط و تفرید انحراف دارد که تا یک حد معینی انحراف را از این طرف و تا یک حد معینی انحراف را از اون طرف میپذیرد و اگر از اون حد معینها بیرون رفت مساویس با مرگ جامعه مرگ اون ترکیب. بیمونید یه اصطلاحی حکمای قدیم ما دارن که کلمه مزاد از این اصطلاح پیدا شده. مزاد میگن مزاد یعنی عناصر اگر با یک دیگر ترکیب بشوند و امتزاج پیدا کنند و روی یک دیگر اثر بگذارند یک کیفیت متوسط پیدا می شود. البته عناصری که با یک دیگر میل ترکیبی دارند دیگه که قابل ترکیب هستند یک حالت متوسط پیدا می شود، یک کیفیت متوسط پیدا می شود که اسم این کیفیت متوسط می دارند مزاج. بعد میگن این مزاج یک عرض عریض دارد. یعنی چه؟ یعنی یک نوسان داره، در میان دو حد نوسان داره. فرض کنید مثلا شما اگر در حسابه قدما که با عناصر آب و خاک و هوا و آتش میگفتن، مثلا اگر یک شیئی که ترکیب شده از آب مثلا یک، یا از آب بگید پنج، از آتش مثلا دو، از خاک سه، از هوا یک مثلا درش دخالت دارد، این واقعیتش بود فلان واقعیت فلان مرکب بوده دیگه. ولی ممکنه آب از پنج بیاد به سه، تا سه هم اگر باشه بازی میتونه به هستیش ادامه بده، ولی از سه اگه پایین تر بیاد دیگه این معدوم. آتش اگر دو هست تا یک و نیم هم اگر کم بشود یا تا سه هم بره بالا میتونه این باقی بمونه، اما اگه از این نوسانش از اون بیشتر شد یا کمتر شد از این دیگه اون یکی دیگه شد اونجوره گره اینجا. مثلا ببینید در بدن انسان در حسابهای امروز خون یک میزان معینی از فشار باید داشته باشه که از یک حد معین اگر فشار پایین تر بود انسان نمیرد، از اون حد معین دیگری اگر بالاتر بود بازم انسان میمیرد، ولی در این حد متوسطه ها انسان میتواند زنده بمونه. حالا من درست میدونم مثل این که میگن اگر فشار از 6 یا 5 پایین تر بیاد دیگه انسان میمیره، از اون طرف هم اگر 25 مثلا شاید اگر بره بالا انسان میمیره. حد متوسط مثلا میگن چی؟ فرض کن مثلا برای مثلا میگن 13، اونه که دیگه میگن که فشار خون خیلی متعادله میگن 13. یا میگن گلوبول‌های سفید و خون از یه میزان معین نباید بالاتر بیشتر باشه، از یه میزان معین از یه حد دیگر کمتر نباید باشه، متوسط باید باشه، بین اینها در هر حدی باشه انسان زنده است، اونها باید حالت متوسطی دارن. یا نمیدونم فلان ویتامین در بدن انسان از یه مقدار معین اگه خیلی زیادتر برود عوارض سویی دارد، بسیار کشنده باشه، از یه مقدار معین کمتر باشه، ولی حد متوسطش نوسان دارد که باید حد معتدل باشه. در تمام ترکیبات یعنی هر ترکیبی نوعی تعادل است که این تعادل اگر به هم بخورد اون مرکب منحل می شود، ولی این تعادل خودش یک نوسان دارد، یک نوسان دارد. جامعه یک ترکیبی از افراد، این هم یک حالت تعادل دارد، خود اون حالت تعادلش و یک نوسانی داره. البته برای اینکه جامعه باقی بماند باید اون تعادل در جامعه به وجود بیاد. توجه کردید؟ اگر تعادل جامعه چه در جهت افراد چه در جهت تفرید اگر به هم بخوره این جامعه متلاشی میشه. معنی عدالت در جامعه، توجه کردید، مسئله عدالت در جامعه همین است. عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی که میگیم و میگن یعنی جامعه ترکیبی از افراد، باید در این ترکیب تعادلی باید برقرار شود. اون وقت عدالت، این تعادل البته جنبه های روحی دارد، جنبه های مادی دارد. مثلا استثمار فرد دیگر را جامعه را از تعادل می‌اندازد. این استثمارها اگر زیاد بشود حتی جامعه را به نابودی می‌کشاند. این که میگن که ظلم جامعه را به فنا می‌کشاند. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. چرا لا یبقا مع الظلم؟ برای اینکه ظلم جامعه را، ترکیب جامعه را از تعادل، از اعتدال خارج کردن است. و این خارج کردن از اعتدال در یه حد معینی اگر برسد منجر به انفجار جامعه می شود. توجه کردی؟ حالا پس این نظریه میگوید که جامعه یک وجود عینی و شخصی دارد و هم جامعه را متحول و متکامل میداند. اما اون چرا که او به نام سوسیالیسم یا به نام عدالت مینامد یا به نام وحدت، گفتیم دو رکن اساسی در سوسیالیسم هست، یکی استثمار، نبودن استثمار را با عدالت تعبیر می کند، منها به صورت مادر بیان اون را به وحدت تعبیر می کند. دو اصلی که در اسلام چقدر مقدس است، اصل وحدت و اصل عدالت. عدالت نبودن استثمار است، وحدت به معنی واقعی همون بودن، یعنی جامعه به صورت مادر بیاد و به صورت و منها از بین برند. اما در این فرضیه سوسیالیسم یک مرحله از تاریخ نیست، مرحله مشخصه از تاریخ نیست، بلکه جامعه متحول و متکامل می شود. شرط تحول و تکامل جامعه این است که هرچه عدالت و وحدت بیشتر بر جامعه حکومت بکند، جامعه مراحل تحول و تکامل خودش بهتر طی می کند. یعنی سوسیالیسم به این معنا اون چیزی است که مثل این است که ببینید بچه را فرض کنید، شما بچه مراحلی دارد، مرحله شیر خارجی دارد، بعد مرحله از کنم که کودکی به سلامت که دوران چیم مخاطم بهش میگن دوره سبارت فرض کنید مثلا دارد، بعد دوره بلوغ دارد، بعد دوره جوانی دارد، بعد دوره عاقل مردی دارد، بعد دوره پیری. اینا مراحله، ولی تعادل وجود این بچه تو خودش یکی از مراحله نه دیگه. سلامت که همون سلامت تعادل دیگه، سلامت این ترکیب، این بچه به صورت یک ترکیب، این شرط پیمودن این مراحل هست. این در وقتی که شیر خارم هست باید که این تعادل درش موجود باشه، وقتی هم که مرحله 5-6 سالگی میرسه باید درش باشه، به مرحله بلوغ میرسه همینجور، جوانی همینجور، عاقل مردی همینجور، در تمام این مراحلی که این طی میکند این تعادل و این هماهنگی میان اعضا و اجزا باید موجود باشه. نه اینکه مرحله وحدت و مرحله عدالت یکی از مراحل زندگی این بچه است، یعنی این بچه باید همونجور زندگی رو تا برسد یه دوره که اون دوره نهایی برای میشه دوره وحدت عدالت. به اینجور این وحدت و عدالت شرط تکامل جامعه است، نه مرحله مشخصی از تاریخ جامعه. و اگر مرحله مشخصی از تاریخ جامعه باشد، یعنی خودت یه پدیده است نه قانون. اونجوری که ما میگیم یه قانون است، اینجوری که اینا میگن یه پدیده است. قانون اگر بخواد باشه، قانون دیگه زندگی و مردگی نداره که، امروز به دنیا آمده فردا باید میمیره. ولی اگه پدیده باشه همینجوری که میشه، بس سوسیالیسم مثل کاپیتالیسم، میشه مثل فئودالیسم. همینجوری که فئودالیسم یه مرحله از تاریخ است، یه روز متولد شده که باید میمیره. کاپیتالیسم یه مرحله از تاریخ است، یه روز متولد شده که باید میمیره. خب سوسیالیسم آقایون هم یه مرحله از تاریخ، یه روز متولد شده که باید میمیره دیگه. یه نمیشه یه روز متولد بشه برای همیشه باقی بمونه. این یک بنبست بزرگی است که این سوسیالیسم علمی الان گرفتارش است. از یک طرف این را به صورت یک مرحله مشخص از تاریخ معرفی میکنن، میشه یک پدیده. همین قصد شد پدیده این نکمیتون به نام بیتون پیغمبر خودشون پدیده است، یه روز متولی روز باید نمیره. ولی دینشون پدیده نیست، قانون است. اینا نهان از دل نزد و اینا لهو لحافظون. ترجمه کردید؟ یه حیوان به حکم این که پدیده است، یه روز متولد میشه یه روز میمیره. یه نوع از حیوان در یه مرحله از تاریخ در دنیا هست، در مرحله دیگر از دین میرود. ولی داروینیزم چطور؟ یعنی قوانین داروینیزم، اگر اون چیز که درست بوده، اگر درست باشه، حالا هر چیز که درست نبوده، هیچ وقت درست نبوده، قانون تکامل موجود زنده دیگه برای همیشه زنده است. یعنی همیشه از اول عالم بوده تا آخر عالم هم خواهد بود. وقت اینه که از یک طرف سوسیالیسم علمی میگن به حکم این که سوسیالیسم را به صورت یک مرحله از تاریخ، یک مرحله از رشد تاریخی جامعه معرفی میکنن. از طرف دیگر و بعد میگن همه مراحل تاریخی در یه روز متولد شده، یه روز هم از بین رفته، به سوسیالیسم که میرسن دیگه سکوت میکنن. و حالا که ما الان باید قائل بشیم پس سوسیالیسم یه چیزی مثل کاپیتالیسم، حقانیت و غیر حقانیت هم دیگه نداره. خب کاپیتالیسم هم در روزی که پیدا شد جبر تاریخ حکم کرد پیدا بشه، یه روزی هم که باید بمیره جبر تاریخ حکم کنه بمیره. حق و ناحق دیگه درش معنی نداره. سوسیالیسم هم یه روزی جبر تاریخ حکم میکنه به وجود بیاد، یه روز هم جبر تاریخ حکم کنه بمیره، دیگه حق و ناحق نداره که بگه سوسیالیسم بهتر است. او به دوره خودش، در دوره خودش حق است، اینم در دوره خودش حق است. کودکی در دوره خودش حق است، جوانی در دوره خودش حق است. دیگه نمیشه میگم آقا این کودکی غلط بود جوانی درسته، شیرخوارگی غلط بود کودکی درسته. غلط درست داره یه حرف در دوره خودش درسته. از یه قضیه ملاحظتی اینه که گفت که یک دیکچه ای را بخون به همسایه چیز داد، یک از ها این دیکچه ای را از همسایه دیگی را از همسایه چیزی هم قرض کرد، یه مدعی دست بگید، بعد همسایه که آمد ازش بگیره یک دیگه کوچیکی هم توش بذاره توش کرد. خب این چیه؟ این که ما یکی بیشتر نداره. گفت که دیگه شما زهیده. خیلی همسایه خوشحال تو افتادگی همسایه که عجب آدم نادانی هست گاله چیه همی شده شده. یه دفعه دیگه ازش خرد کرد همون دفعه. بعد مدعی همسایه رفت سراغش گفت دیگه، گفت که نیست کوچیک و مرد. بابا دیگه که نمیمیره، بخواه همونجور میزاد میمیره دیگه، درست زایی یه روز زایی، خب یه روز میمیره دیگه. اگر یه چیزی واقعا یه روزی بزاد یا یه روزی از مادر متولد بشه دیگه، همون هم باید میمیره. پس فرق میان این که ما سوسیالیسم را فقط یک مرحله مشخص از تاریخ بدانیم و جبری، و میان این که سوسیالیسم را یک کیفیتی از ترکیب جامعه بدانیم، کیفیتی که همون کیفیت تعادلی که در هر مرکبی لازم از تعادل برقرار باشد، کیفیتی که در تمام مراحل تاریخ باید وجود داشته باشد. توجه که خودش یکی از او عامل حرکت تاریخ است، شرط حرکت تکامل تاریخ است، نه اینکه خودش یه مرحله از مراحل تاریخ است. خود او یک مرحله از مراحل تاریخ نیست. مثل همون گفتیم سلامت و تعادل مزاجی بچه یه مرحله از دوران عمر بچه نیست، چیزی است که در تمام مراحل دوران زندگی یک انسان باید وجود داشته باشه تا انسان زندگی و خودش رو طی بکنه. بعد هم مسئله یه چیز، مسئله این که اختیاری بودن به اختیاری نبودن. قبول دارم اون قبلا اشاره چیز صحبت شد در مورد میگه سوسیالیسم مرحله ابتدایی. خود کمونیسم چطور؟ کمونیسم اون مرحله نهایی سوسیالیسم است. یعنی کمونیسم هم باز یک مرحله تاریخی است. درست اینه که میفرمایید همینجورم هست. میگن الان هنوز با دوره سوسیالیسم تیم میکنیم، ما به دوره کمونیسم نرسیدیم، همین شرایط تاریخی اجازه نمیده ما به دوره کمونیسم. ولی باز اینا برای کمونیسم هم همون چیزی رو میگن که برای سوسیالیسم میگن. یعنی کمونیسم هم یه مرحله از تاریخ هست، نه چیزی دیگری. توجه همینقدر شد مرحله از تاریخ. مگر آقایون نمیگن که اولا میگن طبیعت و تاریخ در ذات خودش متحرک هست، باید به ثبات که نیستن. بعد هم میگن که عامل این حرکت تضاد درونی و تضاد ذاتی. این تضاد هم در همه جا هست، یعنی هر چیزی جبران ضد خودش رو در درون خودش پرورش میده. یعنی هر چیزی جبران انکار و نفی خودش را و مرگ خودش را همراه خودش داره که دیگه استثناپذیر نیست. خب بعد از این که ما سوسیالیسم و کاپیتالیسم و کمونیسم هر دوی اینها را متأثر بعد از این مراحلی از تاریخ شناختیم، یک پدیده‌های تاریخی شناختیم و اون اصل کلی را هم پذیرفتیم که استثناء میگن نداره، اصل هگل دیگه که بعد ما هم قبول کردیم که هر چیزی جبران آنتیتز خودش رو در بطن خودش داره، انکار خودش رو در بطن خودش داره، مرگ عامل مرگ خودش رو در درون خودش داره. پس باز اینو از این بره دیگه توجه کردید؟ بارده و این هست که عرض کنم که نه اونم اشتباهه. اجازه بدید ما در تاریخ وحدت و عدالت نداشتیم، اونی که نداشتیم وحدت و عدالت ایدئاله. توجه کردید؟ عرض کردیم که اینها را در با یک نوسان، یعنی به یک حد متوسطی با یک نوسانی. توجه کردید؟ ما حقم هست، ما همیشه در جامعه اون میزانی را که داریم او را ندیده میگیریم، اون را که نداریم چون او را باید که نداریم میخواییم به دست بیاریم او را میبینیم. ولی این نباید ما را به اشتباه بیاندازد، این که پس اصلا چون او را که نداریم میبینیم، او را که داریم اصلا ندیدیم. مثلا همین الان فرض کنیم همین جامعه خودمون و مردم خودمون را در نظر بگیریم، ما میشینیم گاهی وقتا میگیم در اون مقیاسی هم که میگیم درسته، آقا ما مردم بدی هستیم، مردم ما همشون ظالمن، همشون ستمگرن، همشون چنین، همشون چنین. در صورتی که اگر ما حساب بکنیم با در همین مردم مجموع بدی های مردم و خوبی های مردم رو بگیریم، باز میبینیم که خوبی ها بیشتر از بدی ها. توجه کردیم؟ یعنی اگر برسد یک جامعه ای که واقعا در این حدی باشد که بدیش بر خوبیش غلبه کرده باشه، دیگه وجود نداره این جامعه. ما الان مثل یک جامعه هستیم که مثل این جامعه ما مثل یک فردیست که دچار کمخونی باشه، ولی کمخونی نیست، کمخونی یه حدی از کمخونی است که اگر این قرار بودم کمخون باشه نمی میره دیگه، ولی یه حد کمخونی است که میگن سالم بود. توجه میتونه یه آدم کمخونی است را میره، حرکت میکنه، کارم میکنه یه مقداری، اما این باز خون به قدر کافی نداره. فلان ویتامین میگیم کتری ویتامین داره، یه وقت یه ویتامینی اصلا اگه در بدن وجود نداشته باشه بدن قدرت کار نداره، میگیر آدم. یه وقت میگیم فلان ویتامین کتری داره، همین جورم هست گروبولین دارم قرمز بدنش یا سفید بدن مثلا کم هست یا زیاد هست، رجوع کردی مریض این جامعه های ما، هر جامعه هایی که وجود داره، هر جامعه ای که وجود دارد اگر نقصی دارد که نقصم داره همه جامعه ها، یعنی این جامعه ها مریضن، نه اینکه اون چرا که لازم است هیچی ندارن که اگه هیچی نداشته باشن قطعا حیات نخواهند دارد. توجه کردیم؟ پس برابرین ما وحدت به عدالتی که نوشته این همون وحدت به عدالت ایدئالیست که باید داشته باشیم که نوشتیم. در اون مواردی هم که انگوش میذاریم میگیم نداشتیم راستم میگیم، اما در همون حال باید ببینیم اینقدر وحدت ها عدالت ها مثلا که ما طبقات بالای جامعه رو میبینیم که این طبقات بالای جامعه چقدر مثلا ظالم بودن ستمگر بودن، اما خب جامعه اینا نیستن، فقط توی بطل جامعه و مثل جامعه که انسان برود بعد نیست چقدر انسانیت ها در بطل جامعه و در متن جامعه در میان مردم وجود داره که بعضا میفهمه که این جامعه که باقی مونده برکت اینا باقی مونده، اونها عامل ثنای جامعه بودن و اینا عامل بقای جامعه و حتما این عامل بقا برتری داشته بر عامل ثنا، زلا جامعه باقی نمیمونه. خب این مطلب. حالا مطلب دیگری که اینجا لازم از گفته بشود این مطلب هست، آیا روی فرضیه ما درباره سوسیالیسم، آیا سوسیالیسم یک امر اختیاری برای بشر می شود؟ بله دیگه، می توانه امر اختیاری باشه. توجه کردید؟ یعنی می توان در چون عدالت دیگه برگشت سوسیالیسم به عدالت و وحدت برگشت، این عدالت و وحدت را با مقیاسی، البته خب با همون ارزعری با همون نوستانی که عرض کردیم، در هر جامعه امکان به وجود آوردنش هست، اختصاص به یک جامعه معین نداره. چیزی که هست عدالت را دو جور تفسیر می کنن، یعنی سه جور به اصطلاح تفسیر می کنن که در عدل الهی ما هست سه جور ذکر کرد. گاهی وقتا میگن عدالت مقصود یعنی مساوات کامل میان افراد، توجه کردید؟ همون اصل کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج که در کمونیسم میگن، نه در سوسیالیسم، در کمونیسم اینجور با این که همه اصلا برابر برابر اجباراً برابر باشن، یک جور و در یک حد اجباراً لباس بپوشن، همه یک جور غذا بخورن، همه از یک نوع مسکن استفاده بکنن، همه از یک نوع مرکب استفاده بکنن و از تمام مواهب زندگی همه یک جور استفاده بکنن، همه هم کار بکنن. البته این شک نداره که اگر به صورت یک امر اختیاری باشد، یعنی اگر انسان‌ها درجه یک تکامل اخلاقی و روحیشون به این حد برسته که خودشون انتخاب بکنن، این جامعه ایداله، ولی اگر ما بخوایم افراد را مجبور به این کار بکنیم، این نوعی ظلم و بی‌عدالتی. چرا؟ برای اینکه یه فرد بیشتر میتواند کار بکنه و یه فرد کمتر میتواند کار بکنه. اگر اونی که بیشتر کار میکند خودش نخواد مازاد کار خودش رو به دیگری بدهد، ما به زور ازش بگیریم به دیگری بدهیم، خودش نوعی ظلم دیگه. این است که میگن اگر عدل به سبیه، اگر ظلم به سبیه، بعدی گفتن عدل است، توجه کردید، ظلم به سبیه نمیتونه عدل باشه، ظلم به سبیه مساوات هست اما عدل نیست، یعنی به طور مساوی همه را برابر کردن. داستانی که داری که از کتاب چند وقتش خوندم که از داستانهای یونانی مثل این که قدیم هست، که یک آدم قلدری جبار در یک کوهستانی زندگی میکرد، از کنی یه مهمانخانه هم داشت و هر کسی اگر از اونجا عبور میکرد مجبور بود به این که بیاد در مهمانخانه او رو پذیرش بکنه، خیلی میره پذیرش میکرد. بعد موقع خواب که میشد یه تخت خواب رو خودش داشت در این مهمونت تهیه کرده بود، این رو باید رو همون تخت خواب باید بخوابه و مجبورم هست باید قدش برابر این تخت خواب باشه. حالا اگر شانسش میگیره و قدش برابر این تخت خواب بود، وقتی میخوابید سرش برابر یه طرف پاش یه طرف بخوب راحت میخوابید، اما اگر وای به حال این که قدش کوتاه‌تر بود، دستور بودن نوکراش فراواش میامده ایده اینقدر چشم بزن از طرف فاضرت برابر بیده، اینقدر نه تو باید برابر این باید بیشه قدر مدیگه در میابود، اگر هم بلندتر بود یا از پاس میبرد یا از سرش از سرش دادم بیده برای که باید برابر این در بیده. خب این مساوات زورکی، این حالا برحال یه جور عدل، یه جور عدل به معنی مساوات. یه وقت ما میگیم عدل نه به معنی مساوات، به معنی نبودن استثمار، به معنی این که هر کسی به حق طبیعی خودش برسد، یعنی هر کسی به اندازه کارش از مواهب جامعه استفاده بکند، نه بیشتر و نه کمتر. بله اختیار با خودش که اگر بخواد خودش جود بکند به دیگران. سوم معنای عدالت اینه که از ما به فرد کار نداشته باشیم، ما به جامعه کار داشته باشیم. ما ببینیم تعادل جامعه به چه جوری هست. اگر تعادل جامعه با اون مساوات شکل اول حفظ میشه، چون اصالت جامعه ای فکر میکنیم اون شکل باشه، یعنی فرد حقی نداره، اصالت جامعه فقط حق داره، جامعه باید باقی بمانه. اگر تعادل جامعه با اون مساوات هست و همون شکل باشه، با اعطاء حقوق فردی به این شکل باشه، توجه کردید؟
شما انشاءالله هفته ی آینده نیستن خوب.